برنامه 45.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت شما دانش دوستان و دانش پژوهان گرامی و ارجمند و آرزوی توفیقات روزافزون در جهت کسب معارف آسمانی. بحث در افعال مقاربه بود. خدمت شما عرض شد که این افعال شبیه افعال ناقصه هستند، از حیث عمل رفع به اسم میدهند و نصب به خبر، و مهمترین فرقشون این هست که خبر اینها دائما باید فعل مضارع باشد. البته عزیزان برای وجوه شباهت و افتراق این دو فعل، یعنی افعال ناقصه و مقاربه، میتونن مراجعه بکنن به نحو وافی جلد 1 صفحه اولو 560 که در اونجا این وجوه مطرح شده به طور کامل. و خدمت شما عرض شد که این افعال سه قسمن: افعال مقاربه، افعال رجا و افعال شروع، که من باب تقلیب تسمیت الکل به اسم البعض به اسم الجز کردن، یعنی آمدن همه را به نام افعال مقاربه نامیدن. و از نظر اقتران به ان مصدریه، خبر اینها دارای حالات گوناگونی بود که 4 حالت مطرح شد. و بعد از اون پرداختیم به ترکیب‌های گوناگونی که اصا میتواند در جمله داشته باشد، و اون بستگی دارد به نوع وقوع اون اسم مرفوع و اون فعل مضارع با ان، که اولین قسمت اون در اصا او شک و اخلاو لغت در جلسه گذشته مطرح شد. با اون این بود که اصا بعد از اون فعل مضارع با ان قرار بگیرد و بعد از اون فعل مضارع یک اسم ظاهر مرفوع. اینجا دو ترکیب بود. ترکیب مشهور این بود که اصا در اینجا تامه باشد و ان یعوده در مثال دیروز یا اون فعل مضارع به تأویل مصدر برود فاعل اصا و اون اسم مرفوع فاعل باشد برای اون فعل. لکن ترکیب دیگری در اینجا مطرح شد که اصا ناقصه باشد، اون اسم مرفوع مؤخر اسم اصا باشد و فعل مضارع به تأویل مصدر محلا منصوب خبر مقدم برای اصا باشد، که البته گفتیم این ترکیب ترکیب ضعیف است. حال بحث بر سر این است که اگر در ترکیب قبل اسم مرفوع مؤخر از اصا او شک و اخلاو لغه بود، حال اگر یک اسم مرفوعی قبل از اصا او شک و اخلاو لغه قرار گرفت و بعد از اونها این سه فعل قرار گرفتن، بعد از اون اسم مرفوع و بعد از این سه فعل فعل مضارع با ان واقع شد، میخوایم ببینیم که در اینجا اصا اون اسم چه موقعیتی و چه نقشی و چه موضعی و چه اعرابی دارد. در اینجا دو امر جایز است. اولین وجه این است که ما این افعال را نسبت بدهیم به ضمیری که در اینها مستتر است و این ضمیر برمیگردد به اون اسم مقدم، یعنی فعل را متضمن ضمیر و دارای ضمیر بدانیم. زیدون عصا ان یقومه، مثال رو عنایت بفرمایید. زید در اینجا اون اسم مرفوع هست، اسم ظاهر مرفوع که مقدم شده. عصا فعل مقاربه است که الان دارای ضمیر مستتری است، که این ضمیر مستتر برمیگردد به زیدی که مقدم است. و ان یقومه، خب از زیدان عصا یا ان یقوما. هندون اسد ان تقومه، در اینجا یک ترکیب وجود دارد و اون یک ترکیب اینه که ما بگوییم اون اسم مقدم مبتدا، اسا از افعال مقاربه ناقصه، ضمیر مستتری که در اسا هست یا ضمیر بارز، فرقی نمی کند، گاهی اوقات مستتر است گاهی اوقات بارزه، اون ضمیری که اسا به اون نسبت داده شده است اسم اسا، و اون فعل محلن منصوب خبر اصا، و جمله اصا با اسم خبرش خبر برای اون زید یا هند یا هر اسم مرفوعی که در ابتدا قرار گرفته است. این یک ترکیب. اما یک وقت است که وجه دومی که جایز است این است که اسم مرفوع قرار بگیرد، بعد از اون اصا اوشکه و اخلولقه بیاید و ما عصا و اوشکه و اخلولقه را مجرد از ضمیر بدانیم، خالی از ضمیر بدانیم، یعنی در اونها ضمیری وجود نداشته باشد. زیدون عصا ان یقوم، از زیدان عصا ان یقوم، از زیدون عصا ان یقوم. خب در چنین جایی دو ترکیب جایز است که ما عصا اوشکه و اخلولقه را خالی از ضمیر بدانیم. ترکیب اول مثلا در همین مثال از زیدان عصا ان یقوم این می شود که از زیدان مبتدا، عصا از افعال مقاربه ناقصه، ان یقوم به تأویل مصدر اسم عصا، لکن اسمی که ما را بی نیاز از خبر می کند. یعنی بگوییم این ان یقوم به تأویل مصدر اسم عصا صد مصد خبر که ما را بی نیاز از خبر کرد. این یک ترکیب. ترکیب دوم که این ترکیب دوم بهتر از ترکیب اول است، این است که ما بگوییم از زیدان مبتدا، عصا از افعال تامه و اون فعل با ان به تأویل مصدر فاعل برای عصا. پس در چنین موردی دو ترکیب جایزه. پس عنایت فرمودید عزیزان من، مجموعا سه وجه شد. یا ما در اینجا و در این مورد عصا و اوشکه و اخلولقه را دارای ضمیر می دانیم، متضمن ضمیر می دانیم، یا خالی از ضمیر، مجرد از ضمیر. اگر دارای ضمیر باشد که در اونجا عصا ناقصه است، اون ضمیر می شود اسمش و اون فعل مضارع ما بعد محلا منصوب می شود خبرش. و اگر مجرد از ضمیر باشد، اون فعل می شود فعل تامه و اون ما بعد می شود فاعل در یک ترکیب، اون فعل می شود فعل ناقصه یعنی عصا و اون ما بعد می شود اسم صد مصد خبر که ما را بی نیاز از خبر می کند. که البته جناب شرطونی به این ترکیب ها اشاره نکرده، بنده برای فهم بیشتر مطلب خدمت شما عزیزان عرض کردم. خب و متا تقدم علا عصا و اختیها اسمون جاز اسنادها الى ضمیره، و زمانی که مقدم بشود، صفحه 102 رو عنایت بفرمایید، زمانی که مقدم بشود بر عصا و دو اخت عصا، دو خواهر عصا که یکی اوشکه بود یکی اخلولقه، اسمی یک اسم مرفوعی بیاد قبل از اینا قرار بگیره، زیدون عصا ان یقوم، در اینجا دو وقت جایز. جاز اسنادها الى ضمیره، جایز است اسناد دادن این افعال یعنی عصا اوشکه و اخلولقه به ضمیر این اسم مقدم، یعنی ضمیری که برمیگردد به این اسم مقدم، این یک وجه. و جاز تجریدها من الضمیر، و جایز است مجرد و برهنه کردن و خالی کردن این افعال از ضمیر. فتقول، اگر دارای ضمیر باشد، خب قطعا این فعل باید با اون اسم مقدم کاملا مطابقت بکنه. اگر خالی از ضمیر باشد، نه، همیشه به صورت یک وجه استعمال می شود. اما بر اساس وجه اول می گوییم هندون اسد انتقومه، الان در اسد یک هیه است که برمی گردد به هند. الاخوان اسیا ان یقوما، اسیا الان نسبت داده شده به ضمیر مثنا. النساء اسین ان یقمن، که اینم نسبت داده شده به ضمیر جمع مؤنث. او هندون، این او قسم دوم رو داره میگه، در جایی که ما عصا رو خالی از ضمیر بگیریم. اگر عصا رو خالی از ضمیر گرفتیم، دائما به صورت یک وجه استعمال می شود، مفرد مذکر. هندون عصا ان تقوم، النساء عصا ان یقمن، الاخوان عصا ان یقوما، النساء عصا ان یقمن، و قیس الازاد. بله، خب ترکیب اینها هم خدمت شما عرض شد که در صورت اول یک ترکیب، در صورت دوم دو ترکیب هست، که برای این مطلب میتونید مراجعه کنید به البحجه المرضیه مال سیوتی که در اونجا در افعال مقاربه این بحث کاملا مطرح شد. حال بحث بر سر این است بعد از وعلم، به این که اگر به عصا ضمیر رفع بارزی متصل بشود، در اینجا در قرائت عصا، در خواندن عصا، در لغت عصا دو وجه جایز است. شما میتونید سین اون رو مفتوح بکنید و میتوانید سین اون رو مکسور بکنید. عصیتو یا عصیتو، هر دو وجه جایز است. عصیت یا عصیت، اسینا یا اسینا، هر دو بعد جایزه، اشکالی هم ندارد، هرچند که بعضی گفتن فتح بهتر هست. و علما انه متصل به اسا ضمیر رفع البارز صحیح، زمانی که متصل بشود به اسا ضمیر رفع بارز که صحیح هست، جاز جایز می باشد فیها فتح سین و کسرها، جاز می باشد در این اسا فتح سین و کسر سین. فتقول اسیتو یا اسیتو، اسینا یا اسینا، و الخ همینجور بگید. مورد دوم در جایی است که به عصا متصل بشود ضمیر نصب. اگر ضمیر منصوب به عصا متصل شد، در چنین موردی عصا به حال خودش باقی میماند، یعنی به فتح سین، و عصا ناقصه است و اون ضمیر منصوب میشود اسم عصا. منتها شما ممکنه به ذهنتون برسه اسم عصا مرفوع است، چرا باز ضمیر نصب؟ میگیم ضمیر نصب در اینجا نیابت کرده است از ضمیر رفع. پس تا حالا دو مورد رو خوندیم که ضمیر نصب نیابت میکند از ضمیر رفع، یکی در ضمیر فصل و امهات خوندیم، یکی هم در اینجا. متتصل به اسا ضمیر نصب، زمانی که متصل بشود به اسا ضمیر منصوبی، نحو اساک و اساهو، بقیت علا عملها من رفع الاسم و نصب الخبر. لغتش عوض نمیشه، همینجور اسا خونده میشه و بر اون عملی که داشت باقی میماند که عبارت بود از رفع دادن اسم و نصب دادن خبر. الا ان ضمیر النصب یجعل نائبا عن ضمیر الرفع، الا اینکه ضمیر نصب نائب قرار داده میشه از ضمیر رفع. و علی ذلک قول الشاعر، میگه و بر همین منوال از قول شاعر و بر همین طریق از قول شاعر که نظرنا الخیل مقبلتن فقلنا اساهم سائرین به من حسیبا، که البته در اینجا دو خلاف اصل صورت گرفته. اولا اینکه ضمیر منصوب نیابت کرده از ضمیر مرفوع، و دوم اینکه خبرش اسم فاعل قرار گرفته، در حالی که گفتیم خبر باید فعل مضارع باشه. خب نظرنا الخیل، نگاه کردیم ما به اون اسب ها و به اون سربازان، که مقبلتن، که در حالی که روی آورنده بودن. فقلنا، یعنی پس با خودمون گفتیم اساهم سائرین به من اصیب، و امید است که ایشان، یعنی این سواره ها، این اسب ها، حمله کنن. سائرین یعنی حمله کنن، حمله کنندگان، حمله کنن به کسانی که گرفتار، که اصیبه یعنی کسانی که گرفتار هستن، مبتلا هستن. شاید بر سر اساهم هست که متصل شده به ضمیر منصوب، ولی در اینجا ضمیر نصب نیابت کرده از ضمیر رفع. خب مطلب افعال مقاربه نیز به حمد الله و المنه به پایان رسید. الان اعتماد بفرمایید من تمرین رو هم یک مورد با هم دیگه حل کنیم تا بحث بعدی، که عبارت است از حروف مشبهه به لیس. در این تمرین، تمرین شماره 3، میفرماید میز الاسم عن الخبر، اسم این افعال رو از خبر این افعال تمییز بده، جدا بکن. و وسط الخبر بین الاسم و الناسخ حیث یصح ذلک، و وسط در بیاورد خبر را بین اسم و بین اون فعل ناسخ، هر جا و هر مکانی که صحیح باشد، اون جایی که صحیح باشه. خب کجا صحیح بود؟ در جایی که گفتیم فعل مضارع که خبر از خالی از ان باشد. اگر خالی از ان بود، که در صفحه 100 این مطلب رو ملاحظه کردی، اگر خالی از ان بود توسط خبر اشکال نداشت، اما اگر دارای ان بود چرا؟ جعل الملک یدعو الناس الی طاعته، اینات بفرمایید. جعل از افعال شروع بود، شروع کرد پادشاه در خواندن مردم به اطاعت و فرمان برداری خودش. در اینجا توسط الخبر اشکال ندارد، شما میتونید بگید جعل یدعو الناس الی طاعته الملک، اشکالی ندارد، چرا که خبر ما خالی از ان هست. خب در تمرین شماره 31 میگه صحه الغلط الواقع فی بعض الامثله. اولا تمام مثال ها غلط نیست، ولی با توجه به شرایط خبر و مکان وقوع اون و سایر مطالبی که عرض شد در ارتباط با شرایط خبر افعال مقاربه، بگو که در کجا اینجا صحیح هست و در کجا صحیح نیست. حبت تبک تفلتو فی سریره، خب در اینجا تبکی به عنوان خبر مقدم شده از بر تفله، لکن اولا به احسن این هست چون در اینجا بین اسم و بین حبت فاصله افتاده و فصل هم گفتیم به غیر الله هست، در اینجا هم تأنیس حبت جایز است هم تذکیرش جایز است، هرچند که تأنیس اولاز حبت تب که تفلتو فسریره، در اینجا هیچ مشکلی وجود ندارد. شما هم میتوانید بگوید حبت تب که تفلتو فسریره، هم میتوانید بگید حبت تب که تفلتو فسریره، هم میتوانید بگویید که حبت تفلتو تب کی فسریره، یا حبت تفلتو فسریره تب کی. خب هیچ مشکلی در این مثال نیست، انشالله ما بقیه مثال ها رو هم عزیزان رسیدگی خواهند کرد. بحث بعدی ما در حروف مشبه بلیزه است که از جلسه بعد این بحث را آغاز خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.